بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد در شرائط اصول بود، رسیدیم به احتیاط. مرحوم صاحب کفایه بحث رو برد در احتیاط حسن، احتیاطات مستحب، و لذا فرمود هیچ شرطی نداره، احتیاط همه جا حسن است، به هیچ گونه شرطی برای اون. ما عرض کردیم که بحث ما در احتیاط واجبه، احتیاط مستحب. حالا من میگم کجاها احتیاط واجبه و کجاها احتیاط واجب نیست. فعلا بحث ما در شرایط اصوله، نه حسن اعتیاد نه وجوب اعتیاد. بحث ما در شرایط اصوله. باز شما حرف اولتون رو تکرار میکنی، صحبت این از شرایط اصوله میخوام بحث کنیم. ما چهار تا اصل داریم. کجا اعتیاد جاری میشه یعنی واجبه، اونجا رو باید شرایطش بگیم. حسن احتیاط که جزء اصول نیست که شما جزء شرایط اصول میخوای بیان کنی. کجا براعت جاری میشه شرایطش، کجا احتیاط واجبه شرایطش، کجا استصحاب، کجا هم تقیید. شرایط اصول که گفته میشه اونجایی که اصل احتیاط لزومن جاری میشه، لزومن جاری میشه، اونجا رو باید ببینیم. بحث حسن اعتیاد نیست. این سومین بار شما میگید، منم تکرار میکنم، بحث حسن اعتیاد نیست، بحث وجوب اعتیاد نیست، بحث شرایط اجرای اعتیاده. اعتیاد کجا باید جاری بشه؟ وقتی میگن اعتیاد شرایطش چیه؟ اعتیادی که جز ادله، جز اصول اربعه. اعتیاد کجا هست؟ اطراف علم اجمالی. خب شرایط ما بحثمون در احتیاطات مستحب نیست. مگر استصحاب مستحب داریم؟ مگر براعت مستحب داریم؟ صحبت این از شرایط این اصول چارگانه رو میخواهیم دونه دونه بررسی کنیم. بحث داریم، نه بحث در وجوب احتیاط نه در استحباب. حالا چون مرحوم آیا خون سخن از استحباب احتیاط و حسن احتیاط فرمودن که احتیاط همه جا حسنه، ما دیروز در آخرین جمله های بحث عرض کردیم ما دلیلی بر حسن احتیاط به طور مطلق، حتی اونجایی که امارات شرعیه قائمه است، ایشون میگه حتی در اونجایی که امارات شرعیه قائمه است در اونجا هم احتیاط هست. معنی این حرف این است که ما در تمام زندگی احتیاط کنیم، برای اینکه ما معمولا در حلال و حرام سر و کارمون با امارات، ما از سوق، از ید، از اسادت و طهاره، از اینا استفاده میکنیم. شما طاهر یقینی چقدر دارید؟ حلال یقینی منهای سوق و ید چقدر دارید؟ هیچ. تمام اموالی که دست ما هست بالاخره مسبوق به ید غیره. تمام اراضی که دست ما هست مسبوق به غیره، و از سوق گرفتیم، از دیگر گرفتیم، به ارث برده ایم، خریدیم، آریت گرفتیم، همه اینها رو احتمال خلاف میدیم، احتمال میدیم همه اینها رو. همه اینها رو احتیاط کردن، سخن این است. آیا حسن است این احتیاط؟ در همه چی خوب ما احتیاط کنیم، دلیلشون بر این حسن احتیاط حتی در مقابل امارات، حتی در مقابل ید مسلم. شما احتیاط کنید خونه هیچ کس نرید، بلاد شاد انبال شرام باشید، نه اخلال نظام هم نشه، حسنشو میخوام ببینیم. ولو لم یلزم اختلال و نظام، آیا خوبه شما غذا هیچ کس نخوری، اعتیاد کنی، خانه هیچ کس نری، از سوق مسلمین چیزی نخری، از ید مسلمین؟ دلیل بر حسنش، بریم سراغ دلیلش، بریم ببینیم حسنش چیه. اطلاقات روایات شما اخون کدینو فقصد دیده، لابد بالخیلی دلیل باید بیارید بر این حسن. حالا همون جسارت نباشه، همون علمای اخلاق رو میخوام بحث کنیم. توجه دارید؟ این اختلاف بین فقها و علمای اخلاق همیشه ممکنه باش. من میگم اگر این کار خوب است، این خلاف سیره ائمه و اصحاب ائمه. ما در حالات هیچ یک از معصومین علیهم السلام و از اصحاب اونها ندیده این که اونها دعوتی را اجابت نکنند، نمیدونم از سوق چیزی نخرند، از ید غیر چیزی نگیرند، از همه اینها پرهیز کنند، همین چیز رو خودشون آب بکشند، هرچی از سوق میاد قابل آب کشیدن آب بکشند، هرچی قابل آب کشیدن نیست بریزن کنار. اگر یه همچین چیزی حسن بود و به قولشون علمای اخلاق میکنند و تعریف میکنند، باید در حالات معصومین ها اصحاب معصومین دیده بشه این مسائل اهلی دیده. ها اما این تأکیداتی که میشده از شبهات، شبهات اشخاص متهم، یک کسی در سوق مسلمین متهم این جنسای دزدی میاره، متهم یعنی یه زن خاصی در باری بود، یا خانه یه نفر میریم متهم است به این که پاکی و نجاست رو رعایت نمی کنه، آدم بی‌مبالاه. در موارد اشخاص متهم از ید اونها اجتناب می کردن بزرگا، از سؤر اونها اجتناب میکردن، داریم در ادله اسعار سؤر اجتناب کنید از سؤر کسی که متهم، اما از سؤر مسلمان حسابی عادی کی گفت از اجتناب بکنید؟ شفاعت در حال که اونم یحتمل نجس باشه، یقین به پاکش که نداریم، یقین به پاکش داریم. تنها مواردی که اعتیاد میکردن مواردی شبهناک متهم، خلاصه یه زن خاصی در اونجا داریم که این با بقیه سوق فرق داره، این با بقیه افراد مسلمان فرق داره، این لاعبالی، این چنینه، این چنانه. ما در غیر این بخوام به عمومات اخوک دینوک بچسبیم درست نی، اخوک دینوک نمیگیره. چرا؟ به شهادت سیره، سیره معصومین علیه السلام و سیره اصحاب معصومین. اسلام نخواست یه همچین اعتیاد، این اعتیاد منشأ خیلی فسادام میشه، منشأ خیلی خرابیام میشه، منشأ اتلاف وقت عجیبی میشود، اصلا لاینفک که یه همچین اعتیادی آدمایی که این رقم اعتیاد میکنه اگه دیده باشید آدمای منزوی هست، با هیچ کس رفت آمد نمی کنن، با هیچ کس نمیدونم ملاقاتی ندارن، مزاولهی ندارن، نمیدونم که آدم هایی باید باشن و ما نمیدونم یه همچیزی مطلوب شر بوده باشه. ما در بعضی از آیون علما دیدیم ولی خیلی کم، قلیل. عقل هم حکم نمی کنی داریم، نه عقل حاکم است و نه عموما. خب خب در مقابل این سیره دلیل می شود بر این که معلوم میشه شهاد مقدس یه مفاسدی در این دیده. مفاسد که هست، عقلم میدونه مفاسده، که اگر کسی بخواد یه همچین احتیاطی بکنه مفاسد زیاد در زندگی بشر داره. سلمنا مفاسدش هم نفهمیم، خود سیره اصحاب ائمه و خود ائمه معصومین دلیل بر این میشود که همچین چیزی نباشه. ما بعضی از اساتیدی که داشتیم رضوان الله تعالی علیه، اون یه پرهیز کاملی میکرد از در مسئله طهارت و نجاست، فقط به طاهر واقعی نماز میخوند، همه چیزو خودش آب میکشید، هر غذایی میخورد دهنش آب میکشید، هر ترشویی از هر کجا میشد آب میکشید، به غیر از آب کر هم به آب خلیل اینها هم ابدا نمیتونم، یه ذره چرم در زندگیش نبود. چرا؟ به علت این که این چرم میگو پیداست، این ممکن است زبه زبه صحیح شرحی نباشه، بنابراین میتر، بنابراین نجسی اصلا در زندگی. رو مهر، برای این که سوار مهر امام حسین ببرد، مهر که میگذاشت یه سنگم بغلش میگذاشت، سنگ آب کشیده، و روی هر دو نماز میخوند، برای این که نماز روی سنگی که آب کشی میگو مهرا از کجا پاک باشه، چرم که مطلقا درست نیست، و به قدری به زحمت این کار رو انجام میداد. اگه بخواد احتیاط تام انسان بکنه خبر نداره چه احتیاط تام، خیلی مشکل. اگر بخواد کسی احتیاط تام انجام بده، کار عجیب و غریبی توش در میاد. حالا اگر در حلال حرام بخواد احتیاط کنه، اون دیگه واقعی لاست. اون احتیاط در حلال حرام خب نمیتوانست بکنه تا این حد، چون نان باید از بازار گرفت، غذا باید از اینجا گرفت، چی بکنه؟ خودش آدم بره زراعت کنه، خودش نمیدونم نان درست کنه، خودش باید این هیچ چیز دیگه هم مصرف نکنه. این خانه هایی که دست ما آمده، همه اینها به قول مرحوم آقای حکیم نری که از درساشون میگفتن رضوان الله تعالی علیه، میگفت غالب این زمین ما یقین داریم توش قصب هست، بله این زمینی که از 10,000 سال قبل تا به حال این همه ید برش آمده، همشون که مقدس نبودن، بالاخره یه قاسبی که اینا احتمالا بوده، این تک زمینی که امروز دستمان 10,000 سال قبل بوده، مثلا از 2000 بالاخره اینها یه قصدی مستی، این تجاوز کرده اون تجاوز کرده، کجا زن؟ اصلا زنم نداریم به هلیت، تا چرا صد به یقینه به هلیت توجه داریم. خلاصه هم ایشون گفت غالبش شک قوی درش داریم یا زن میداریم. به هر صورت من میخوام این از ذهن در بیارم، این مقدسی بعضی از طلاب که خیال میکنن احتیاط تام حتی در مقابل امارات شریعه، همونطور که مرحوم آخوند گفته، این حسنه، این لوازمش خیلیه. اگر توجه داشته باشیم، ما در متهمها، مشکوکها، موارد شبهناک، اشخاصی که احتمال قوی میدیم وجوه شرعیه نمیدن، اشخاصی که مثلا اهل دزدی و ربا و فلان و رشوه و اینا هستن، یه همچین مواردی که ولی آدم های حسابی ظاهر و صدا سوق مسلمین ظاهر سوق فرقی نمی کنه با بقیه افراد، اینها رو ما نمیتوانیم همه اینها رو احتیاط بکنیم، دلیل برخصی که این احتیاطی نداریم. بگذارم و اما حالا که این مطلب تموم شد، بریم موارد وجوب احتیاط ببینیم که مرحوم آخوند واردش نشدن. نه نه چرا؟ چرا؟ در شبهات بدویه دیگه، شبهات بدویه، نه اماره و هلیت، نه حرمت، حس براحته ولی مستعبه شباهات بدویه. شاید به تاتون مثل امثال اینا در شباهات بدویه مستعب بس احتیاط. بگذرم موارد وجوب احتیاط، آقا سه مورد احتیاط واجبه، تحت سلم این جمعی ما سبق موارد وجوب احتیاط ببینیم کجا بود، بعد شرایطش ببینیم، اینی که ایشون متعرضش نشده مرحوم آخون این سراغش متعرض بشه. سه جاست که احتیاط واجبه، بنابر مذاق اصولیین، بنابر مذاق کتاب حال گفت. یکی شبهات قبل الفحص، قبل از آنی که انسان فحص از حکم الهی بکنن باید احتیاط کنه، نمیتونه اصل بلاحت جاری کنه. فحص این یک شبهات حکمیه، اصلا قبل از فحص که میگیم یعنی شبهات حکمیه. فحص در موضوعات واجب نیست، فحص در احکام واجبه، بعدم باز میرسه. فحص در شبهات حکمیه، شبهات قبل از فحص، وجوبیه، تحریمیه، هرچی میخواد بوده باشد، احتیاط واجبه. دومین موردی که احتیاط واجبه است اطراف علم اجمالی است. بله عرضی کن. و دوم اطراف علم اجمالی، شبهات مقرونه به علم اجمالی، اونم احتیاط واجبه. سوم در اونجایی که اشتغال ثابت شده و شک در براءت داریم، اونم احتیاط داریم. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینی، باید احتیاط کنیم. میدانیم نمازی بر ذمه ماست اما نمیدانیم انجام شد یا نه، احتیاط داد بشه. بعد این سجاست که ما در فقه وجوب احتیاط شما سه جا احتیاط واجب است. یکی شبهات قبل الفحص، یکی مقرونه به علم اجمالی، یکی شک در محصل و بعد از اشتغال شک در براءت. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینی. اما اولی که خب بعدا میاد صحبتش، در براءت طبعا میاد که ما براءت نمیتونیم جاری کنیم مگر اینکه فحص کنیم. شبهات قبل الفحص احتیاط واجبه. هم اینجا ما به عنوان یکی از موارد وجوب احتیاط میشماریمش، هم در براءت هم بحثش میاد، بحث فحص فصل میاد. این که مد. اما شبهات مقرونه به علم اجمالی شرطش چند شرط دار؟ شرط وجوب احتیاط. شرط وجوب احتیاط در شبهات مقرونه به علم اجمالی چند چیز. یکی این بود که بله گفتیم محصوره باشه، شبهات مقرونه به علم اجمالی به شرط این که محصوره باشه. دیگری محل ابتلا باشه. دیگری مضطر الی نباشه. حتی اگر یه طرف اضطرار داشته باشیم طرف دیگر هم احتیاطش از بین می رود. توجه فرمید. بنابراین حداقل این شرایط سگانه رو شبهات مقرونه به علم اجمالی داشت. محصور بودن، تمام اطراف محل ابتلا بودن، تمام اطراف و هیچ کدام از اطراف مستر الهی نبودن، با شرعی که قبلا گفتیم. و اما در اونجایی که اشتغال یقینی هست اونجا هم واجب است احتیاط کردن و احتیاط در اونجا وجوبش شرطی نداره. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینی. حالا اگر عناوین ثانویه‌ای پیدا بشه مانند عسر و حرج و ضرر و اونا یه عناوین ثانویه، لولا عناوین ثانویه بله در اشتغال یقینی احتیاط واجب است و یقتضی البراءت الیقینی یقینیه و هیچ قید و شرطی نداره مگر عناوین ثانویه از قبیل عسر و حرج و چه و چه و امثال زاده، اونها مانع می شود از حکم وجوب احتیاط. بین 10 چیز 20 چیز شبه محصوله. خب حالا اجازه بدی در اینجا یه بحثی آیون مطرح کردن که مرحوم آیاخون در اینجا مطرح نکرد. وان این است: هل یجوز العمل بالاحتیاط و ترک و طریق اجتهاد و تقلید املا. آیا می شود انسان عمل به اعتیاد کنه و اجتهاد و تقلید و ترک بکنه یا جایز؟ البته این رو در دو جا در اصول مطرح می کنم، یه در مباحث قصد و علم اجمالی اون که مطرح کردم، یکی هم در اینجا که مباحث احتیاط و علم اجمالی اینجا هم مطرحه، اونجا مطرح کردم اینجا مطرح می کنم. علی کل حال این ما هم این رو اجمالاً باید بحث کنیم. در این مسئله سه قول عمده هست، یه قولوی فرعی هم هست. قول اول قولیست که به مشهور نسبت دادن، مشهور قدما حداقل، که لا یجوز الاحتیاط مع امکان الاجتهاد و تقلید. مع امکان الاجتهاد و تقلید لا یجوز الاحتیاط، احتیاط جایز. اینو به مشهور قدما نسبت دادن. و اما قول دوم که قول متأخرین است، همین که در رساله ها می نویسن این روزا، یجوز الاحتیاط و ترک الاجتهاد و تقلید، میگن مکلف یکی از سه کار حق داره، یا اجتهاد یا تقلید یا محتاط، لابد ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن او طلبه. به قول ورزیان میگن شکل آقایش طلبه، هیچ کدام از اینا نباشه. تا اجازه دارید، بالاخره باید یکی از این سه شق بوده باشه، یا مجتهد و یا مقلد و یا محتاط. آیون حالا اجازه میدن همه شد. خب این قول متأخرین است، جواز مطلقا. اون قول قدمات عدم جواز مطلقا. و قول سوم هم قول به تفصیله، گفتن در عبادات اذا استلزم تکرار لا یجوز، در عبادات اگر مستلزم تکرار باشه احتیاط لا یجوز. بقیه شد معنیش این است در اونجا باید بیرید سراغ اجتهاد تقلید. دوتا نماز روز جمعه نخوان، یا نماز ظهر یا جمعه، هر دو با هم نه، یکی بخوان. چرا؟ به علت این که عبادتون یستلزم التکرار و این لا یجوز. برای کسی که قادر بر اجتهاد تقلید است باید بره سراغ اجتهاد تقلیدش، عملی به جان نیاورد که موجب تکرار عبادت بشه. اینم قول به تفصیل است که جمعی قائل به آن، بعضی قائل به آن شدن. یه قولایی هم در این گوشه و کنار هست، مهم این سه قول است، ما معطل نشیم، بریم سراغ ادله قائلین به عدم جواز، ادله مشهور قدما که لا یجوز الاحتیاط. بله، تبعیض در احتیاط میشه، بعضی جا احتیاط میشه، بعضی جا اجتهاد میشه. اجازه بدید ادله که قائلین آوردن به وجوب اجتهاد تقلید مهما امکن چند. دلیل اول ادله وجوب تحصیل علم. میگن ما آیه داریم، روایت داریم، دنبال علم. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. نفر واجبه، تفقه هم واجبه، انذار هم واجبه. اگر این طور باشه ما عمل به اعتیاد میکنیم، تفقه در دین نمی کنیم، دنبال دین نمی. یا مثلا فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نمیدونی سوال کن، واجبه، تقلید واجبه، امره. ادله تحصیل علم تفصیلا او اجمالا اجتهادا او تقلیدا، آیات متعدد روایات زیاد داریم که تحصیل علم واجبه. شما میگی تحصیل علم واجب نیه، عمل به اعتیاد کن، رها کن تحصیل علم را. توجه کردی؟ این دلیل اولی است که قائلین به وجوب اجتهاد و تقلید ذکر کردن. جوابش معلوم، آیا وجوب تحصیل علم وجوب نفسی چیه؟ وجوب ذاتیه یا وجوب مقدمیه؟ وجوب نفسیه یا وجوب مقدمیه؟ موضوعیت داره تحصیل علم یا طریقیت داره؟ شما هیچ دلیلی بر موضوعیتش نمیتونید اثبات کنید، ظاهر طریقه برای اطاعت اوامر الهی. ده، شما اگر از طریق احتیاط بتوانید به اطاعت اوامر الهی برسید دیگه چه احتیاجی دارید؟ بله، یه جا از تحصیل علم موضوعیت داره، طریقیت نداره. کجاست؟ در اصول دین. اصول دین که نمیشه عمل به احتیاط کنیم، میگیم ما آیین یهود و نصارا و اسلام و عمل عمل به احتیاط. اصول دین رو باید معرفتش پیدا کرد و علم تفصیلی مهما هم کم دنبالش. در اصول دین تحصیل علم موضوعیت داره. چرا؟ لأن موضوعه العقیده، عقیدم به وسیله علم، تحصیل علم حاصل میشه. اما در فروع دین دلیلی نداریم به اینکه علم موضوعیت داشته باشه، بلکه ظاهر ادله طریقیت علم. روز قیامت افراد رو مجازات میکنن، مؤاخذه میکنن، هلا عمل، چرا عمل نکردی؟ یه ما علم نمیدانستم. بهش میگن هلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ یعنی چرا یاد نگرفتی که عمل کنی؟ اگر کسی عمل به اعتیاد کرده یه از اول هلا عملت بهش نمیگن چرا عمل نکردی. میکردم اون چه واجب بود بر من انجام دادم. شما عمل میخوایید، عمل با اعتیاد هم حاصل میشه. فعلا هزا عدله وجوب تحصیل علم، آیه نفت، آیه سؤال، آیات دیگر و روایات همش مقدمه عمل و طریق وجوب علم. در اینجا طریقیه، اگر عمل به اعتیاد کنه به نتیجه رسیده، طریق مهم نیست. این دلیل هست. و اما دلیل دومی که ذکر کردن همون چیزیست که دیروز مثل این که اشاره شد، مسئله نیت وحش. تعلم وجوب چی؟ تعلم وجوب نفسی داره که میگه. خیلی خوب قبول نداریم، اول کلام ادعاست. تعلم وجوب نفسی نداره، در اصول دین وجوب نفسی داره، در فروع دین وجوب طریقی داره. اگر ما عمل کردیم تمامه. دلیل دوم عرض کردم نیت الوجه. میگن در عبادات شما نمیتوانید ترک بکنید طریق اجتهاد و تقلید را. چرا؟ به علت این که قصد وجوب نمیتوانید بکنید. شما نمیدانید واجب کدام روز جمعه، آیا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه. بنابراین چون نیت وجوب نمیتوانید بکنید، باید برید سراغ اجتهاد و تقلید. البته این مخصوص عبادات هست. جوابش همون دو چیزی بود که قبلن دادیم. یه جوابش این است که نیت وجه اصلا دلیلی بر وجوبش نداره. دلیلی نیت وجه دلیل بر وجوب نداره. سلمنا که باشه، اینجا نیت وجه حاصله. جواب دوم این است که نیت وجه هست. من ظهر رو به احتمال وجوب به جا میارم، جمعه رو به احتمال وجوب به جا میارم، نیت وجوب میکنم. جزم نیست، جزم در نیت نداره، به الا نیت واجب که داره. من این دو ساری که به جا میارم برای ادای واجب واقعیه، پس نیت وجه دارم. اما واجب واقعی ینطبق علی الظهر او ینطبق علی الجمعه، اینو من نمیدونم انطباقش بر ظهر. این در واقع نیت جزم نداره، نمیتونیم. جزم این است که دست بذارم بگم مأمور به این. و ما دلیل بر وجوب نیت جزم هم نداره. لا دلیل علی وجوب الجزم ولا دلیل علی وجوب الوجه. نه نیت وجه واجبه، نه نیت جزم واجبه، هیچ کدوم. نیت وجوب میکنم، شما هم نماز ظهر میخونید هم جمعه. برای چی؟ برای این که ای مستحباش که من به جا نمیارم. بسیار خوب، یعنی منطبق نمیتونم بکنم. اما چی منو تحریک کرده بر این دو نماز؟ امر مستحب؟ توجه نمی کنید؟ چه چی منو وادار کردی این دوتا نماز بخونم؟ امر واجب الهی یا امر مستحب؟ امر واجب الهی که نمیتونم تطبیقش کنم، پس محرک امر واجب الهیه، منتها تطبیق این جزم ندارم، تطبیق نمیتونم بکنم. و الا امر مستحب منو تحریک نکرده، امر واجب الهی منو تحریک کرده، پس نیت وجوب دارم اما نیت جزم ندارم. علا کل حال هیچ کدام از اینا واجب نیست. و اما سومین دلیلی که آوردن اجماع، که در بحث قهر هم بهش اشاره شد، سید رضی از سید مرتضی برادرش رضوان الله تعالی علیه ما سؤال میکنه درباره نماز قصر اتمام ظاهرا، که چرا کسی که نماز قصر ببخشید نماز اتمام به جای نماز قصر به جا میاره، چرا نمازش صحیحه؟ از برادر سؤال. و در سؤالش این جمله رو میگه، میگه ان الاجماع قائم على ان الاجماع قائم على ان من صلى صلاه لا يعلم احکامها فصلاته باطل. الاجماع قائم على ان من صلى صلاه لا يعلم احکامها فصلاته باطل. سید مرتضی هم اشکال به این اجماع نمی کنه. جواب به برادرش میده، میگه شاید علم و جهل باعث شده حکم الهی عوض بشه، عالم به وجوب قصر نمازش واجب قصر باشه، جاهل به وجوب قصر نمازش اتمامه، اگر تمام بخواند نمازش صحیحه. برادرش این اجماع را نفی نمی کنه. یه راه دیگری برای تصحیح نماز اتمام به جای قصر بیان میکنی، و اون راه این است که چی؟ یحتمل به خاطر علم و جهل کسی دو رکعت برش واجب باشه، کسی چهار رکعت، کسی که جاهل به وجوب قصر چهار رکعت، کسی که عالم به وجوب قصر دو رکعت. از این راه مشکل قصر و اتمام حل میکنی. اما الاجماع قائم على ان من صلى صلاه لا يعلم احكامها فصلاته باطل، هر دو برادر امضا کردن، بگیم این اجماع دلیل بر بطلان عمل به احتیاط است. چرا؟ چون لا يعلم احكامها، صلى صلاه لا يعلم احكامها فصلاته باطل. دو تا جوابم این داره واضحه. جواب اول، اجماع در این گونه مسائل که ادله دیگر داره، شاید مرحوم سید مرتضی سید رضی اینا هم نگاه کردن به ظواهر آیات نفل و آیات سؤال، و اونا هم خیال کردن به این که تحصیل علم وجوب نفسی داره نه وجوب طریقی، وجوب موضوعی داره نه طریقی، شاید اونا هم همچین دلیلی خیال کردن. چیزی که عدل دیگری دارد ما نمیتونیم، اجماعش مدرکیه، نمیتون بهش استدلال کنیم. و ثانی هم که مهمتر این ثانیه، مدرکی بودن اجماع میگن چه دلیلی برش داریم، هر اجماعی که در کنارش یه عدل دیگر هم باشه میشه مدرکی، همین شاید، شاید برای ما کافیه، احتمال میدیم به اون مدرک استدلال کردن، احتمال میدیم نه، همون احتمال موجب سقوط استدلال میشه. این از جاهایی که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اینجاست. ما باید یقین داشته باشیم که از معصوم گرفتن، از این ادله اجتهادیه نگرفتن. جواب دوم که از این مهمتره این هست که مورد سؤال سید رضی و جواب سید مرتضی جاییست که جهل باعث خلافکاری در عمل شد، جهلیست که منجر به خرابی عمل شد. جاهل به وجوب قصره، چهار رکعت نه، چهار رکعت عمل خلافه. چنان نیست که فقط علم نداره، عملم خرابه. اینجا من لا یعلم و احکام القصر فصلا تماما، این عمل خراب بوده. ما در جایی بحث میکنیم که عمل به اعتیاد کرده، عمل متواقعه. ما میگیم به قرینه مورد سؤال. اجماع در همین محدود است، من صلا صلاتن لا یعلم احکامها، که اینجا سبب فساد عمل شده. من نمیگیم مخصصه، قرینه است که کبرا اینه. نمیگیم خصوص صلات جهر اخبار، صلات قصر و اجماع. هر کجا که صلاتی به جا بیاری که لا تعلم احکامها و این لا تعلم سبب خرابی عمل بشود، اون عمله باطل. که انا مرادیشون این باشه، احتمالش هم که بدیم به قرینه مورد قرینه بشه، نه این که تخصیص داشته باشه، قرینه بشه. اگر قرینه بشه و خومیت داره، ظاهر هم همینه. من بله، ما اگر موارد گاهی قرینه بشود بر تخصیص کبرا به بخش خاصی، در اونجا هم میگیم، در اونجا هم خودی نداره که. علی کل حال این هم که خلاصه اجماع منقولی شد و این همه احتمالات هم درشه، تازه خود اجماع منقول هم حجت نیست، اینا از کار افتاد. این سه دلیل، اجازه بدید من دلیل چهارم یه اشاره بهش بکنم و جوابش ممکن است بمانه. بله؟ این جواب دوم بود. سه تا دلیل تا به اینجا گفتم. دلیل اول ادله وجوب تحصیل علم، دلیل دوم ادله وجوب نیت وحش یا نیت جز، دلیل سوم اجماع منقول سید رضی، دلیل چهارم که دلیل عقلی هست. اون دلیل عقلی رو دو بیان میشه بهش کرد، که شاید اینم کسبتون دو دلیل کن. یکی این است آقا ما کیفیت اطاعت رو باید از عقل بدیم، کیفیت اطاعت رو باید از عقل، و عقل به ما اجازه نمیده اون جایی که میتوانیم تحصیل اجتهاد رو تقلید کنیم بریم سراغ عمل به اعتیاد در مسائل شرع. عقل اینو اعتیاد نمیدونه. تجدد کیفیت احتیاط، ببخشید کیفیت اطاعت، متخذ از عقل. عقل اینو مصداق اطاعت نمیدونه. شما این که قادر بر اجتهاد تقلید هستید، عمل به احتیاط لیس اطاعتن بالله، شک هم بکنیم کافی، شک کنیم که آیا این اطاعت هست یا نیست، شک هم بکنیم. این به بیان دیگر هم میشه که بعضی از بزرگان به بیان دیگری ذکر کردن، میگن آقا مدارج اطاعت چهار مرحله. اول اطاعت علمیه تفصیلیه، بریم سراغ اطاعت علمیه تفصیلی. بعد اطاعت علمیه ظنی، یعنی به حسب قیام طریقی قائم شده. اطاعت علمی رشید، اطاعت ظنیه تفصیلیه، اجتهاد تقلید از قبیل اطاعت ظنیه تفصیلیه. ظن حجت اجتهاد، ظن حجت تقلید، ظن حجت تفصیلیه. بعد اطاعت علمیه اجمالیه و اطاعت ظنیه اجمالی. بگیم اینا مرحله به مرحله. عقل به ما میگه تا اطاعت علمی تفصیلی میتوانی بکنی به مرحله پایین‌تر تنزل نکن و هاکذا، و ما نمیتوانیم به سراغ اون مراحل بعد برویم مادامی که مراحل قبل برای ما ممکن نیست. تجربه ها حالا این روش مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله.